بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یمکن ان یقال انه انما یلزم الوفا بالبیع، به معنی عدم جواز نقضه. صحبت سر این بود که اگر چنانچه راهن عین مرهونه را فروخت، فرمود که همچنانه که در بیع فضولی بیع از طرف اصیل لازم بود و حق فصل نداشت، راهن هم اگر عین مرهونه را بدون اذن مرتهن فروخت، قبل از آنی که مرتهن اجازه کنه یا رد کنه، راهن حق ندارد این بیع را فصل کنه. حق نداره که به مرتهن اذن بده بگه اینا به کسیه بفروش. نمیتونه فصل کنه، نمیتونه باطل کنه. بعدم فرمود نه، ممکن که بگیم واجب است بر این شخص راهن که این عین مرهونه را از رن فکش کنه، جداش کنه از مال آخر، تا بتونه وفا کند به بیعی که انجام داده، به این عقد ثانی بتونه تحویل مشتری بده. حالا می فرمان یمکن که اینم اشکال کنیم، بگیم بر این که اون چرا که بر این شخص راهن واجبه باید نقضش نکنه، حرام نقض کردنش، اما حقوق غیرم باید ورداره تا سلطنت بده به مشتری نسبت به این مال، این برش لازم نیست. مثلا اگه کسی مال مردم رو برای خودش فروخت، شخص قاسب یا شخص غیر قاسب مال مردم رو برای خودش میفروشه، حالا لازمه بره از صاحبش بخره بیاره به این بده؟ بنابراین که بگیم ولو اینکه اجازه نکنه بی لازم میشه؟ نه، اگر بهش منتقل شد و خرید، خب بله بی اولی لازم میشه. پس بنابراین فرمود که یمکن که بگم واجب است بر شخص راهن که اینا فکش کنه از مال آخر. یمکن که اینا اشکار کنیم، بگیم نه بابا جون، اینا باید نقضش نکنه، حالا که فروخته به غیر، این بیع نقض نکنه، اما دیگه واجب باشه موانع را برداره، شخص مشتری یا مسلط بر این مال کنه، این دیگه برش واجب نیست. کدوم موانع را باشه؟ ما این قبلا ما را شگر رو گذاشته. حالا اگر انشالله اون خدا به دلش انداخت و اسقاط حق و رهن کرد، خب من به تو تحویل میدم، اما حالا ما واجب باشه از مال دیگری بریم این رهن رو فک کنیم بیاریم به تو بدی؟ میگه یمکن که بگم این واجب نه، نقضش نکن، نگو من میخوام بیا همش بزنم، حق نقض کردن نداری، اون موانع رو بردارم. مثلا اگر یک کسی مال مردم رو فروخت برای خودش، حالا بهش میگن واجبه بری از صاحبش بخری بیاری بده به مشتری، بنابراین که به صرف خریدن به لازم میشه و دیگه اجازه نخواد، نه، میگن اگر بهش منتقل شد به اول لازم میشه، نشد خوی چی حالا اینم اگر این رن برگشت از گروهی به لازم میشه، باید تحویل تو بدیم، بعد نگشت خوی چی به تو هیچی میشه. سب کن ها؟ لعنه شیخ انصاری رحمت الله علیه قبلا فرمود این مأخذی نداره که القاسب و یوخز و اشق الاحوال. اگر کسی قاسب شد با سرش ببرن؟ خیلی خوب عرض می شود که حالا می فرمان و کیفکان، اگر که راهن امتناع کرد، نرفت عین مرهونه را فک کند من مال آخر، اگر امتناع کرد حاکم شهر میتونه الزامش کنه، بگه برو قرض تا بده، عین مرهونه رو از من خارج کن بده تحویل مشتری، حاکم الزامش کنه یا نه؟ بله میفرمان خب یمکن که بگیم حاکم الزام کنه، بگه حق رن نباید از بین بره چون حقش اسبق است از این بیع ثانی، حق اون که اسبقه، پس حاکم الزامش میکنه، میگه از مال آخر باید که فکر رن کنید تا جمع بین حقین بشه، حق مشتری و حق مرتهن هر دو باخه جمع بشه، هم باید فکر رن کنی دین اون بنده خداش بهش بپردازی، هم ببری بدی به مشتری، اون وقت جمع بین حقین میشه، از مال آخر حاکم شهر الزامش میکنه که باید فکر کنه. بعدم میفرمان خب اگه بنده خدا مال دیگری نداره، اون پولی که گرفته از اون مرتهن که خرج کرده، این مالی هم که داره فقط همین نداره، اینم گرویه، اینم رهنیه، اینجا چطور؟ میفرمان اینجا حتما حق مرتهن مقدمه، حتما نمیشه بهش بگی فکش کن من مال آخر، نداره که، هم گرو میمونه دیگه، اون بیعه هیچی میشه، راهن بیعه که انجام داده به مشتری فروخته هیچی میشه. اما اگر مال آخر داره برای خاطر جمع بین حق مشتری و مرتهن، اینا که بهش میگن از مال آخر فکش کن بده تحویل مشتری، هم حق مرتهن حفظ شده هم حق مشتری. اینم از این صبر کن. ها چرا هیچی نشه بچه بشه؟ ها حالا میخوام کار یه طرفی کنی؟ این الان بشنه بگن که بعدن ممکن امید خدا پول در بشه. الان میخوام کار خاتمه بدیم
که
نه خود به خود منحل میشه. میگیم نمیتونه این، نمیتونه رد کنه مالا، نمیتونه فکر کنه گره. خب خیلی خوب توجه کن، بعدن میفرمان نگفتم وسط مرک انسان باید تق باشه، غیر از این که انسان مالکی یه چیزی هست باید مرک تلق هم باشه. اما گاهی وقتا یه موانع پیدا میشه که مرک رو از تلق خارج میکنه. یکی این که فرمود که اگر چیز را وقف کنه، این مرک موقوفان علیهم هست اما رها نیست، تلق نیست. یکی این که ام ولد باشه، گفتم من چهارتاشو میگم که یکی هم میفرمان حالا اگر مملوک انسان به کسی جنایت وارد کنه، این مملوک مرک انسان هست اما مرک تلق نیست. این یک صفحه این باشه انشالله یه وقتی پنجشنبه جمعه عرض میکنیم، این حالا هم وسطه باشه. میریم سراغ شرط سوم از شروط، نه اینکه در شروط عوضه نمیگو، فرمود یکی از شرایط عوضه اینه که تمول داشته باشه اون چیزی که میفروشیم، غیر از این که ملکه باید که تمول داشته باشه، باید ملک تل باشه. حالا سومیش میفرمان اینه که باید اون چرا که انسان میفروشه قدرت داشته باشه اینه تحویل مشتری بده. ها روزه بشه؟ بله بله خب بله لازمه خونده بشه بله. حالا امروز نه، یه روز دیگه انشالله. بله نه اینا انشالله چشیه پنجشنبه جمعه موسسش میکنیم. حالا باشه، حالا این تعطیلی و تحصیلی که چینی گله هم شده باید یه خورده بیشتر بکنیم پیش بره. توجه کن عرض میشود که ما تلافیش به جوردی بشه یه صفیه، این غیر به ام ولده که چند تا پنجشنبه جمعه مخواست، این یه پنجشنبه جمعه بیشتر نمخواست، این یه صفحه باشه. عرض میشود که از جمله شرایط وزن اینه که اون شخصی که میفروشه قدرت داشته باشه تسلیم کنه، این شرط سوم میشه. دعوا اجماع کردن برای اینکه قدرت بعد تسلیم از شرایط وزن است در باب بی. فعل جمله دعوا اجماع شده. حالا فعل جمله یعنی چه؟ فعل جمله احتمال داره مقابل فاضل قطیفی باشه صاحب ایزاه و نافع، کن عقیدش نه که قدرت بر تسلیم معتبر نیست. این یا فعل جمله اینه، این بعیده. یعنی فعل جمله اون یه آدم معلومی از لطمه به اجماع نمیزنه که فعل جمله ممکنه مقصودش این باشه. آیا قدرت بر تسلیم که معتبر است، قدرت بر تسلیم هین البی معتبره یا هینی که برام تسلیم واجبه؟ حالا که الان برام تسلیم واجب که نیست که، گفتم در روزی جنس تحویلت میدم، اون وقت باید قدرت داشته باشم که، حالا نمیخوای که. آیا قدرت هین العقل معتبره و باید استمرار پیدا کنه تا هین تسلیم، یا نه همون قدرت هین تسلیم کافیه و رو هین العقل نداریم؟ پس فعل جمله یعنی حالا یا باید بگیم هین العقل باید باشه و دوام پیدا کنه، یا اگر اونا نگیم اون هینی که تسلیم اون شخص استحقاق داره باید قدرت داشته باشم ولو هین العقل نداریم. حالا ندارم اما اون موقعی که اون تسلیم بر من لازم میشه بهش تسلیم کنم و استحقاق داره اون وقت باید قدرت داشته باشم. پس فعل جمله، فعل جمله یعنی به اعم از این که هین العقل و دوام پیدا کنه تا هین تسلیم، یا نه همون هینی که میخوام تصدیق کنم قدرت کافیه ولو هلال عقل ندارم. فعل جمله شاید به این نظر داشته باشه در مقابل فاضل قطیفی و اینا باشه، یا نه فعل جمله باید یه احتمال دیگه هم داره که قدرت بعد تسلیم معتبره، اون وقت معناش نه یعنی باید متعذر نباشه اینجوری ها، باید انسان قدرت داشته باشه متعذر نباشه تسلیم، یا نه مقصود تعذر نیست تأثیر نداشته باشه. وقت یه چیزی متعذر نیست اما تسلیمش مشکله، زحمت داره تا این بره جنس از یه مکانی که از ورده بیاره تسلیم میکنه، اما وقت بگیم فعل جمله یعنی لااقل باید متعذر نباشه، حالا متأثر اب نداره، یا نه به عم از تأثیر و تعذر. اینا نه که خلافای ممکن انسان بکنه، حالا میگه فعل جمله، حالا کار به تعذر و تأثیر یا عم تعذر و تأثیر یا قدرت هین العقل و دوام پیدا کنه تا هینی که میخوام تسلیم کنیم، یا همون قدرت هین تسلیم یه اختلافات اینجوری که هست، پس فر جمله اونا رو میخونیم انشالله، ورق نزن، اونا رو امید خدا میخونیم اونا میخونیم انشالله. اینقدر اینا رو خوندن و رفتن و گذشتن و تمام شده، اینا که خسته میشن هی ورق میزنن ببینن چند ورق مونده و چند چرا ورق نمیزنی ببین چقدر خوندی، اینا چرا ورق نمیزنی، همون اونا که مونده ورق میزنی که این از خدا شکر کن که موفق شدی چقدر خوندی. اینو نگاه از میشود که پس بنابراین فعل جمله اج ما داریم برای اینکه قدرت بر تسلیم معتبره و علما همه مثال زدن فهمیدن چیزی که قدرت بر تسلیمش نداریم بهش جایز نیست. کتیر فل هوا و سمک فل ما، آدم بخواب کبوتر تو هوا را بفروشه درست نیست، قدرت بر تسلیم نداره. ماهی که تو دریا هست یعنی ماهی خودش هان، تیرم نه تیر آزاد، کبوتر خودش تو هوای مخواب بفروشه قدرت بر تسلیمش نداره. ماهی خودش از دستش در رفته، ماهیش رفته توی صخر بزرگی تو دریا، قدرت بر تسلیم نداره. پس مثال زدم به این دو مثال، فهمیدن چون قدرت بر تسلیم نداره انسان نمیتونه بفروشه، به این دو مثال زدم. علاوه از پیغمبر اکرم هم نقل شده که نه هم نبی یا ان بیع القرار، پیغمبر اکرم از بیع قراری نهی فرموده. میگه اگر ورگردی بگی این روایت مرسله است، میگه تمام علما بر طبقش عمل کردن از شیعه و غیر شیعه، همه بر این حدیث عمل کردن و فرمودن قدرت بر تسلیم معتبر است در صحت بیع. پس بر فرضم ارسال داره، ارسالش به عمل اصحاب جبران میشه. اینم این حدیث. میگه خب حالا اینا همه را قبول کردیم، کی گفته که آدمی که قدرت بر تسلیم نداره این قرار بیعش؟ پیغمبر اکرم فرموده بیع قراری نکنی، من کرده. کی گفته که قدرت بر تسلیم کادم نداره بیع قراره؟ باید موضوعش درست کنی تا نهی پیغمبر اکرم بگیرد. از کجا قرار باشه که آدم قدرت نداره؟ میفرمان کلمات فقها و کلمات اهل لغت دلالت داره که جایی که انسان قدرت بر تسلیم نداره این بیع قراریه. این موضوعش. هم علما میگن وقتی آدم قدرت بر تسلیم نداره حاصل بیع قراریون، نهی پیغمبر اکرم میگیرد. هم اهل لغت قرار را جوری معنا کردن که قدرت بر عدم تسلیم رو میگیره، یعنی وقتی آدم قدرت نداره قراره. حالا تا به فاضل قطیفی برسید، حالا اینا خودشون رو بگیم تا انشالله بو برسیم. میان انشالله یه خورده که خوندیم میفرمان سم این که اونی که مخالف است در اصل مسئله فاضل قطیفیه. اما بینیم اون چی میگه. خب حالا میفرمان بر این که اهل لغت مگر چی گفتن که قرار صد میکنه هر کجا که انسان قدرت بر تسلیم نداره قراره؟ شروع میکنه کلام چند نفر از اهل لغت رو نقل میکنه، قاموس و غیر قاموس و صاحب نهایه و نهایه ابن اسیر و اینا رو معنا میکنه و میگذره که محصلش اینه. یعنی وقتی یه چیزی مجهوله به دستت میرسه یا نه، اهل لغت کلمه قرار جوری معنا کردن که به این تطبیق میکنه، یعنی چیزی که انسان جهل داره به حصولش، نمیدونه این به دستش میرسه یا نه، گفتن این قراره. منتها بعضیا قراره به جهالت معنا کردن، به جهل. بعضیا به خطر معنا کردن، گفتن خب این خطر داره این معامله، نمیدونی آیا به دستت میرسه یا نه، این خطریه مثلا. یا مثلا بعضیا دیگه قرار را به خدعه معنا کردن. حالا خدعه دیگه کلاگذاری که نمیخواد بکنه، هر دو میدونن که قدرت بر تسلیم نیست، مگه بعضی از مواردش که به جوری وانمود کنه که مشتری خیال کنه قدرت بر تسلیم داره. قرد روی هم رفته که کلمات اهل لغت از رو میخونیم، میفرمان همشون اتفاق دارن که قرد در صورتی که آدم قدرت بر تسلیم نداشته باشه صدق میکنه. وقتی صدق کرد پیغمبر اکرم من کرده از بیع قراری، پس باطله. همه هم خیلی هاشون به این مسائل زدن، اتیر و فل هوا و سمک و فل ما. آه یه خورده رضای دیگر هم داره که اونا رو وقتی تطبیق میکنیم عرض میکنیم، اینا را که ازش فارغ میشه میفرمان اما بعض از علما مخالفت کرده، مثل صاحب جواهر رحمت الله علیه. ها قبل از اینکه نعت کنم یه چیزی خودش میگه، میفرمان پس جهل ضرر داره. حالا جهل اعمه، جهل به حصول، جهل به وجود، جهل به صفت، صفت هم چه کمه چه کیفش، یعنی نمیدونیم این مبی وجود داره یا نه، اب داره. جهل به وجودش داریم که اب داره، وجودش هم میدونیم، حصولش هم شک داریم و جهل داریم، نمیدونیم به دستمون میرسه یا نه، اب داره. این جهل به حصول. جهل به صفت. این جنس هممون میفروشه، صفتش نمیدونیم چی هست، جهل به صفتش داریم. از حیث کیفیتش عب داره، اگه توصیف نکنه همجوری بفروشه عب داره، مگه توصیف کنه که به واسطه توصیف رفع قرار و جهالت بشه. جهل به کمش داریم، میگه این صد منه، نمیدونم صد منه هست یا نه، کمش مجهوله، مگر خبر بده و من اعتماد کنم بر خبر او. پس هر رقم جهل باشه ضرر داره، جهل به وجود، جهل به حصول، جهل به صفت. صفت هم اعم از کیفیتش یا کمیتش، همه می فرمون ضرر داره. حالا صاحب جواهر گفتن نخیر، این فقط جهل به صفت ها میگیره، یعنی اگر کمش نمیدونی اب داره، عرض می شود که کیفیتش نمیدونی اشکال داره، اما حصولش نمیدونی گفته اب نداره. پس فرمیده قرار در جهل به حصول نیست، در جهل به صفته. صفت شی اگه وسط روشن نیست این بیقراریه، اما چون چه صفت چه میدونی توصیف کرده وسط، یا از پیش میدونی حصولش مجهوله، گفته این اب که نداره، که جهل به حصول ضرر نداره. که فهمیده بی استمار، انسان ثمره خریداری میکنه نمیدونه به دستش میرسه یا نه، زراعتی که هنوز وقت درشت نشده آدم میخره نمیدونه به دستش میرسه یا نه، خدا به آش که درسته، که جهل داره به حصولش. که
ولی غیر از کبوتر داره
ها؟
این غیر از کبوتر
داره باش
من برمیگرم.
بله خب حصول هر چیزی به مثلا این گندمش جهل به حصولش داره، جهل به حصولش داره. خب پس حالا شروع میکنن در این مطلب، یعنی برزانی که ما از این نهی پیغمبر اکرم استفاده میکنیم که چه جهل به حصول، چه جهل به وجود، چه جهل به صفت، کمن او کیفن، همش اشکال داره. سرجوار میخوام بگه جهل به حصول ضرر نداره، جهل به صفت ضرر داره. ببینیم ما فرمایش درسته یا نام میده خدا، بعد اینا تطبیق کنیم. نعم یوم کنن یقال، ممکن است که اشکال کنیم که فکش من مالن آخر واجب نیست، فقط باید فصل نکنه، اما رفع موانی از کجا براش واجب باشه. و یوم کنن یقال، ممکن است که گفته شود انهو انما یلزم الوفا بالبی، لازم است این راه این وفا کند به بی، به معنا عدم جواز نقضه، نقضش نکنه. و اما دفع حقوق الغیر، اما واجب باشد دفع کند حقوق غیر را و سلطنتهی و سلطنت غیر را دفع کند، فلا یجه، اینجا برش واجب نیست. ولذا واجب نیست بر کسی که مال مردم را فروخته برای خودش، واجب نیست که بره اصابش بخره بده به مشتری، ملکش شد میده به مشتری، نشد خواهی چی. ولذا لا یجب الان من با مال الغیر، ولذا واجب نیست بر کسی که مال غیر را میفروشه واسه خودش، یعنی این غیر برای خودش میفروشه، واجب نیست ان یشتریه من مالکه، این مال از مالکش بخره و یدفعه الی و دفع کنه به مشتری. بنابراین که بگیم اگر خرید دیگه اجازه نمیخواد، به مجرد اینکه به خودش منتقل شده اول لازم میشه روی مبنا. بنابراین الان لزوم العقل بذاره، بنابراین که عقل لازم میشه به مجرد خریداری و دیگه اجازه نخوا نور مبنا. و کیفکان، حالا بالاخره هر جور میخوا باشه، فلو امتنعه، اگر خود مشتری نرفت، خود راهن نرفت که قرضا بپردازه و اینو از رند فک کنه، این کار نکرد، اگر امتناع کرد و این کار نکرد، فهل یبا علیه، اون حاکم شرط بر علیهش بفروشه این اینه مرهونه را، فهل یباه علیه لحق المرتهن، این مرهونه را حاکم میفروشه بر علیه راهن و قرض مرتهن میده، دین مرتهن میده، اما حق مشتری ساقط میشه اینجور یا نه؟ جمع کنم بین حقین، اگه مال دیگری داره میگه فکرن از مال آخر کن، اینو مال بده به شخص مشتری. فهل یباه علیه لحق المرتهن لاقتضاء الرهن زاله، رهن بگیم این اقتضار داره که باید فروخته شود برای خاطر حق مرتهن و دین مرتهن ادا کنند، اگر چه وقتی فروختیمش برای خاطر حق مرتهن لازمش بطلان بیعه، اما چون این اسبقه این مقدم میشه. و این لازم من زاره که اگر چه لازم میاد از این فروختن عین مرهونه ابطال و بیع راهن، لازم میاد ابطال بیع راهن، خب چرا این کارو بکنیم؟ لتقدم حق المرتهن، برای خاطر اینکه حق مرتهن سابق بوده. اینجور بگیم یا نه خیر، حاکم شهر نمیذاره این مال علیهش نمیفروشه و بده به مرتهن جای قرضش، میگه از مال دیگری فکش کن، قرض این بنده خدا بده، اون از گروه درار بده به مشتری برای خاطر جنبین حقه. او یجبر الحاکم، اجبار میکند حاکم راهن را علا فکی من مال آخر، میگه فکش کن از مال دیگر، جمعا بین حق المشتری و المرتهن، برای خاطر جمع بین حق مشتری و مرتهن، اللازمین علی الراهن، دو حقی که لازم است به گردن راهن، راهن بایه کدوم ها بگیم؟ ما این مرهونه را بفروشن تا بی باطل بشه، یا نه از مال دیگری فکش کنن که هم به مقتضای رهن عمل شده دینا پرداختیم همینه بره بده به مشتری؟ وجه ها دو وجه ها. و من حصار المال، و در صورت که مال دیگری بنده خدا نداره، هیچی نداره غیر از این، این فرمان شبهی نداره که حق مرتهن مقدمه، اینا میفروشن صرف دین میکنن. و من حصار المال، و در صورت که مال منحصر باشد در مبیع، همینا که راهن فروخته، فرا اشکال فی تقدیم حق مرتهن، حق مرتهن مقدمه، اینا میفروشن صرف دین مرتهن میکنن. خب از ثالث مس سوم از چیزایی که در عوض این شرطه، از شروط عوض اینه، مسئلتون اول صفحه، از ثالث من شروط عوض این القدرت علی تسلیم، سوم از شروط عوض این قدرت بر تسلیم است. فان الظاهر الاجماع علی اشتراطها فی الجمله، ظاهر نه که اجماع داریم بر اشتراط قدرت فی الجمله، فی الجمله یعنی حالا یا قدرت بر تسلیم هین العقل و دوام پیدا کنه تا ما که میخوام قبض بدیم، یا نه ولو وقت نداریم هینی که میخوام تسلیم کنیم لااقل اون قدرت داشته باشیم. حالا اگر هین العقدم نباشه لااقل اونجایی که میخوام تسلیم کنیم باید باشه، اونجاش دیگه مسلمه. یا اینجور، یا نه فی الجمله یعنی متعذر نباشه میشه قدرت، حالا ولو مشکله مثلا، یا نخه باید قدرت داشته باشه به نحو تسهیل، نه تأثر نه تعذر. اجماع داریم برای این که قدرت بر تسلیم شرط است فی الجمله، کما فی جامع المقاصد، که جامع المقاصد دعوا اجماع کرده، و فی تذکره انه اجماع علامه هم در تذکره فرموده این هو که قدرت بر تسلیم معتبر است این اجماعی است. و فی المبسوط الاجماع على عدم جواز بیع سمک فی الماء ولا طیر فی الهوا، شیخ طوسی در مبسوط فرموده اجماع داریم بر عدم جواز بیع ماهی تو آب ولا طیر فی الهوا، این نه مبسوط طیر همین چیز از مباحاته، اون معناش خب ملکش نیست اصلا، کبوتر که تو هوا میره یا ماهی که تو دریای، اون ملکش نیست، نه ملکش قدرت بر تسلیم نداره. جایز نیست بیع سمک در ما و طیر فی الهوا. و عن القنیه انه انما اعتبرناه فی المعقود علی، قنیه فرموده اعتبار کردیم ما در معقود علی ان یکون مقدورا علی، انسان قدرت داشته باشه بر اون معقود علی بتونه تسلیم کنه. چرا اینو معتبر کردیم؟ تحفظا مما لا یمکن فی، تحفظ کنیم از چیزی که درش ممکن نیست و انسان قدرت نداره، یعنی اون درست نیست بیعش، برای تحفظ از چیزی که درش این معنا ممکن نیست. کسمک فی الماء و طیر فی الهوا، ماهی در آب و طیر فی الهوا، فانما هذه حالو لا یجوز بیعه، مری مالی که حالش اینجوری هست اینو نمیشه فرو، هر مالی که وضعش اینجوری هست بیعه جایز نیست بلا خلافه. و استدل فی تذکره علی ذلک، استدلال کرده علامه در تذکره بر این حکم که قدرت بر تسلیم معتبر است، علامه استدلال کرده به انه نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع القرار، پیغمبر اکرم از بیع قراری منع کرده، و هازا قرارون، چیزم که قدرت بر تسلیم نداریم قراره. حالا اونم امید خدا میاد، اونم امید خدا میاد، و هازا قرارون، و نهیهنا یوجب الفساد اجماعا، فهمیدن نهی در اینجام اجماعا موجب فساده، یا نمیتونی بگی نهی در معاملات موجب فساد نی، این نهی قراری بل اجماع فاسده، این نهی که به این بیع قراری تعلق گرفته، یعنی اجماع داریم که این نهی موجب فساده، ولو نهی در معاملات هم موجب فساد ندونی، این ذات معامله نهی داره، هر معامله که به حسب ذاتش نهی داره اجماع داریم بر بطلانش. و نهی هنا نهی در اینجا موجب فساد است اجماعا، ولو جاهای دیگه نگی، اونجا که به شرطش و جزءش و اینا تعلق داره مثلا اجماعا باطله. خیلی خوب، حالا اینا هی باید هر کدوم جای خودش بحث بشه، بر فرض بگم نه دلالت بر فساد نداره در معاملات مثل صاحب ماله، اینجا مسلمه، اینجا اجماع داریم بر بطلان، اینجوری ها نهی در اینجا موجب فساد است اجماعا، علی ظاهر المصرح به، بنابر ظاهر اون چرا که تصحیح به اون شده است، فی موضع من الایزا، در موضع از ایزا فخرالدین. حالا می فرمان اگر بگی آخه این روایتی که از پیغمبر اکرم نقل کردین مرسله است، می فرمان عمل اصحاب جبران میکنه ضعفش ها. و اشتهار الخبر بین الخاصه والعامه، مشهور بودن این کلام از پیغمبر اکرم بین علما شیعه و غیر شیعه، یجبر ارساله، اجبار میکند، جبران میکند ارسالش ها. خب حالا می فرمان کسی برگرده بگه چش قبول داریم، اما کی گفته که جهل به حصول و عدم قدرت بعد تسلیم قراره؟ باید موضوعش هم درست کنی که تا وقت نهی پیغمبر اکرم بگیرش. اما کون و ما نحن فی قرارن، اما این که ما نحن فی قرار است، فهو ظاهر من کلمات کثیر من الفقها، ظاهر از کلمات کثیری از فقها و اهل لغت اینه که اگر انسان قدرت بعد تسلیم نداره این به قراریه. حیث مثلو، علما مثال زدن، اهل لغت مثال زدن، به بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا، هی مثال زدن برای بیع قراری، به این مثال زدن برای قرار به بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا. من معنی القرار علاوه کلمه قرارم که جوری معنا کردن که برای مور صادقه، من معنی القرار، معنای قرار علاوه ما ذکره اکثر اهل لغت، بنابراین چرا که ذکر کردم معنای قرار رو اکثر اهل لغت، صادقون علیه، صادق است بر این بی که انسان قدرت بر تسلیم مبیش نداره، درر بر صادقه، بر این چیزی که انسان قدرت بر تسلیمش نداره. ول مروی عن امیر المومنین علیه السلام، و بعد اون چرا که روایت شده است از امیر المومنین علیه السلام، فهمیده انه عمل مالا یومن معه من از ضرر، فهمیده قرار عمل اون چنانه است که انسان ایمن نیست با اون عمل از ضرر. خب وقتی جهل به حصول داریم و آدم قدرت بعد تسلیم نداره، ما ایمن از ضرر نیستیم، خوشحال نتونست تیکن رو به ما بپردازه، ایمن نیستیم. عمل اون چنانه که انسان ایمن نیست با اون عمل از ضرر. و فسه ها سه ها لغه گفته القرتو القفلت، قره معنی قفلته، و القار رو القافل، قافل قار شخص قافل هم میگن، و اقرهو ای اتاهو علا قرت منهو، اگر رهو یعنی آمد او را الان حال قفلت قافل گیرش کرد بر قفلت اون شخص. وقت تربه شی ای خد ابه، اقتربه شی یعنی خود اکد رو الخطر، درارم معنا کده معنی خطر. و نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع القرار، بیع خطری را پیغمبر اکرم من کرده، و هو مثل بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا، به قرار اینه، به فروختن ماهی تو آب و طیر در هوا، این قراره. خب قدرت بعد تسلیمش نیست. الا ان قال و تقریر و حمل نفس علی القرار، فهمیده تقریر اینه که انسان نفسش را وادار کنه بر خطر، این قراره. انتها. و ان القاموس، قاموس فرموده ما ملخصو، چیزی فرموده که ملخصش اینه، قرره و قرن و قرورن و قررتن برکست، قرره و قرن و قرورن و قررتن برکست، فهو مغرورون اسم مفعولش، و قریر که امیر، خدعه و اطمعه فی الباطل، خود اکنند انسان شخصی را و به طمع بیندازه او را در باطل. الا ان قال قرره به نفسی تقریرن او تقرره، قرره به نفسی تقریرن او تقرره، ای عرضها للحلکت، انسان نفسش را در معرض حلکت بیرون بیاره. ول اسمو القرار، اسم مصدرش هم فهمیده قرار است محرکتن. الا ان قال والقار رو القافل، قار یعنی شخص قافل، وقت تره قفله، ول اسمو القرار برکز. خب این هم اینجوری معنا کرد، یعنی انسان نفسش را در معرض حلکت بیرون بیاره. خب حالا این نفس خودش اگر انسان در معرض حلکت بیرون بیاره خب قراره، اما نسبت به مبیونا که نداره که، مگر این که بگیم که انسان نمیدونه اون مبی هلاک میشه یا هلاک نمیشه، به دستش میرسه یا دستش نمیرسه، غرض اسمی از بیع و اینا در فرمایش ایشون نیست. مگر این که بگیم ایشون بالاخره به عنوان خدعه معنا میکنه، بعضی قرار خطر معنا کردن، بعضی جهالت، بعضی خدعه، این داره به خدعه معنا میکنه، خدعه، اینم یه جور خدعه، خاطر جمع مثلا یه روزه تحویلت میدن و حالی که قدرت نداره، اینجوری خدعه دیگه. انتها. و عن النهایه، نهایه ابن اسیر، بعد تفسیر القره برکس بالغفلت، بعد آن که نهای ابن عسیر تفسیر کرده قره به کسرا به غفلت، فرموده انهو نویان به القرار، فرموده نشده است از به القرار و هو ما کان له ظاهرون یقر المشتری و باطنون مجهول. به قراریون بیه که مبیش بیش یک ظاهری داره که مشتری مغرور میکنه و یک باطن مجهولی داره. مثلا میگه چقدر جنس خوبی است و چقدر عادی هست، وانه که باطنش مجهوله که اصلا چنین چیزی به دستش میرسه یا نمیرسه. خب اینجور میشه دیگه، ما کان له ظاهرون یا غیر مشتری و باطنون مجهول. و قال الازهری صاحب لغت بی القرار ما کان علا غیر عهدتن، بی قراریون که آدم عهده و اطمینانی نداره که مال به دستش میرسه یا نه. این قراره ما کان علا غیر عهدتن و لاسقتن و ید خلوفیه البیو، فهمده در این که ما کان علا غیر عهدتن و لاسقتن داخل میشد در این البیو التی لا یحیطو بکنها، که متباین به کرهش احاطه ندارن، نمیدونه این به دست میرسه یا نمیرسه. بویو اون چنانه که حاتم ندارن به کنهش متبایان من کل مجهوله، از هر راهی صفتش، وجودش، حصولش، همه. وقد تکر رفت حدیث، این نهای ابن عسیر میگه، از هری داره میگه، مکرر شده است در حدیث و من هو حدیث و مطرف انلی نفسن واحده و انی لک لا و انی لعکره و ان اقرر بها، گفتم من یک نفس واحد دارم و کراهت دارم که مغرور کنم به نفسم، ای احملها علی غیر ثقته، وادارش کنم به چیزی که اطمینان ندارم. حالا مشتری هم داره نفسش رو وادار میکنه به چیزی که اطمینان نداره به حصولش. و به هی سمی از شیطان و قرورن، و به همین جهت که انسان کاری بکنه که اطمینان نداره از سلامتی و سالم در رفتن خودش، از این جهت شیطان هم بهش میگن قرور. لانه یحمل الانسان الان محابهی و ورا ازارک ما یسوع، انسان وادار میکند بر چیزایی که دوست داره و ورا ازارک ما یسوع و پشت سر این کار چیزایی هست که خود این آدم ناراحت میشه. انتها. وقد حکی ایزن ان الاساس والمصباح والمغربه والجمله والمجمع، و باز ایزن حکایت شد از اساس اللغم، مصباح اللغم، مغرب، جمل، مجمع البحرین، از این همه حکایت شده است. تفسیر القرره بالخطر، اونا قرار را به خطر معنا کردن. ممثلن لهو مثالم زدن سه تاشون به بیع سمک فلما و تیر فلهوا، در حالی که مثال زدن از برای قرار در این سلاسه که مغرب و جمل و مجمع باشه، در سلاسه اخیر مثال زدن به بیع سمک فلما و تیر فلهوا. و فی تذکره علامه فرموده ان اهل اللغت فسروا بیع القرار به هذینه، فهمیده اهل لغت تفسیر کردن بیع قرار را به هذینه، یعنی به هذینه یعنی چیز بیع سمک فلما و تیر فلهوا. من میگم مقصودشون از تفسیر تفسیر معناش نیست، یعنی به مثال خواستن روشنش کنن. و مراده من التفسیر، مراد علامه که میگه تفسیر کردن، از توضیح و بالمثال، یعنی معنای قرار را برای انسان روشن کردن به واسطه ذکر مثال. میگه آخه حالا این معنایی که عرض میشود که علامه داره میگه، گفته که به هازینه معنا کردن، خودش هم که انه تصدیق داره که بیع قرار تفسیر شده است به هازینه، یعنی قرار هست، این عبارت علامه در تذکره منافات نداره با اونی که در نهایه میگفت. در نهایه علامه آخری جور معنا کرد، گفت چیزی که ظاهره محبوب داره و باطن مجهول، ظاهری داره که یقر المشتری بالا، این عبارت نهایه این بود. و بعن النهايه نهايه ابن عسير، چون داشت کلام اهل لغت میگو، میگه اینی که حالا علامه در تذکره میگه اهل لغت اینجور معنا کردن و به مثال واضح کردن، این منافات نداره با معنایی که نهايه ابن عسير کرد. میگه نه منافاتی نداره. حالا میگم که چرا خواسته بگه منافات داره، حالا معلوم میشه که کی داره میگه. ولیس فی المحکی عن النهايه، اون چرا که حکایت شد از نهايه ابن عسير نه نهايه علامه، منافاتی نداره با این تفسیری که دیگران کردن برای قرار که تفسیر کردن به مساله به بیع سمک فلما و تیر فلهوا. کما یظهر به تأمل، یعنی وقتی انسان دقت کنه میبینه منافات نداره. اونا که خیال منافات کردن، گفتن آخه کبوتری که تو هوایه، ماهی که تو دریا هست، چه ظاهر محبوبی داره و باطن مجهولی. شما قرار اون بالا اینجور معنا کردی، نهای ابن عسیر اینجور معنا کرد، ما کان له ظاهر یقر المشتری و باطن مجهول. حالا وقت اینا هم که دارن به این دو مثال تفسیر میکنن، آخه کبوتر در هوا و ماهی دریا چه ظاهر محبوبی داره که مغرور کنه مشتری را و باطن مجهول؟ چه ظاهری داره؟ ظاهر اینا که میگن منافات داره. پس اینا تفسیرشون با حرف نهای ابن عسیر منافات داره، اون داره قرره اونجور معنا میکنه، اینا میگن نه سمک فرما و تیر فل هوا قرره. میفرمان نه وقتی دقت کنی منافاتی نداره، اونم همجور میشه. میگه بچه کبوتر خوبی فردا میگم تحویلت میدم. این ظاهری داره که یقر به مشتری مغرور میشه، خصوصا کفتر بازا عرض میشود که دو ساعت تمام چش میشه با آفتاب میندازه بدون خستگی، بدون خستگی، اما پنج دقیقه بگن نماز بخون سختشه. این بدبخت اینجوریه که آدمی زاد اما دو ساعت واقعا من هوا نگاه میکنه، دو ساعت تو آفتاب. خب اون این چین آدمی بگن چین این کبوتر جلدی داریم که چند تا ملق تو هوا میزنه. باشه آدم باید برد باشه کفته باز نباشه. یه وقتی یه کسی خبره ها دیده که بعضی چیزا خبره داره، برنج و توتون و اینا، یه کسی خبره بود در تشخیص برنج که تشخیص میداد که کدوم خوبه کدوم بهتره کدوم بدتره اینا. این یه مشت از برنج اون قدیما نمیدونم دیدید یا نه، یه ظرفای تو دکان سقط فروشا هست که قدیم نفت از شوروی میآوردن، میگفتن 10 فوت و 8 فوت و 6 فوت و اینا. من اینا جاش بس که محکم بود خالی میکردن، میشستن عطر میکردن جای برنج و اینا جنس بریختن توش. یه مشت از این صندوق برنج بنده برداشتم خیلی ساله، اما این که خبره بود بدون اینکه نفهمه این مشت برنج دو قسمت کردن، بردم جلوش گفتم این برنج دوتا برنج های کلمه ها خیتره. نگاه کرد این که خبره بود، خوب که نگاه کرد گفت بالایش کنه تره. گفتم هیچ کنه تر نی هر دوش یکیه. خب باید اینا آدم بلد باشه، حالا ولی خودش مخواه برنج به کسی بده یه نمره میده اینجوری. آخه این که کفتر بازخ هم دلش به این چیزا خوشه، میگه کبوتر صبح میره عصر میاد، خود دلش به این خوشه که چینی عادت داره جهله که بر میگرده یا جهتا ملاق میزنه. حالا پس اگر آدم اینجور معنا کنه وقت این در چه منم باداره، خب میگه به به چقدر کبوتر خوبیه، چه ماهی های خوبیه. خب این یه ظاهری بهش جلوه میده که یقر بر مشتری، اما باطنش مجهوله که به چینین ماهی و کبوتری میرسه یا نمیرسه، پس منافات نداره. و لیس فی المحکی عن النهایه منافاتی با این تفسیری که دیگران کردن کما یظهر به تأمل و بالجمله فالکل متفقون علی اخذ الجهالت. همه علما و عرض می شود که یعنی چند نفر کثیر از این فقها و اهل لغت اتفاق دارن بر اخذ جهالت در معنای قرار. حالا فرق هم نمی کنه، جهالت به اصل وجود تعلق می گیره قراره، جهالت به وجودش نیست، می دونم هستش نمی دونم به دستم می رسه یا نه، جهل به حصول قراره، صفاتش مجهول قراره، چه کیفن چه کم من همش قراره، همش جهالت. من حیث الجهل به صفات المرید، چه صفاتش مجهول باشه قراره، مقدارش مجهول باشه عرض می شود که بازم چیزه که کمش که مقدارش هم مجهوله اونم قراره. همه اتفاق دارن در عقص جهالت در معنای قرار، سوان تعلقه به جهل و به اصل وجودهی جهله، ام به حصولهی که وجود چه می دونم نمی دونم به دستم می رسه یا نه اینم جهله، ام به حصولهی فیاد من انتقل الی نمی دونیم حاصل می شه در ید اون کسی که مال بهش منتقل شده جهله قراره، هم به صفاتی یا صفاتش مجهول باشه کم من او کیفه، کم بشن ندونی یا صفات کیفشن ندونی همه جهله. حالا بی فرمان صاحب جوهر گفتن نخه، جهل به حصول قرار نی، جهل به صفات قراره، اون اونجور گفته. و رب ما یقال چه بسا گفته شده است ان المنساق من القرار المنهی ام، فهمیدم اونی که سوق داده میشه و متبادر میشه به ذهن انسان از قراری که نشده ازش، الخطر من حیث الجهل به صفات هر کجا معامله خطریست از حیث جهل به صفات مبی اون قدر خطر از حیث جهل به صفات مبی و مقدار مبی، لا مطلق الخطر شامل لتسلیمهی و عدمه، نه مطلق خطری که بخواه شامل تسلیم و عدم تسلیم بشه، اون نه اون نمیگیره اخبار عدل نه، نه مطلق خطری که شامل میشه و تسلیمشو عدم تسلیمشو، ضرورت فهمید جهل به حصول در هر به قایبی هست. الان مبی اینجا نیست، شهر دیگریه، حالا به من میفروشن بهش درست نیست چون قایبه. خب جهل به حصولش آدم داره، وانی که صحیح هست. ضرورت حصول جهل به حصول حاصل است فی بیع کل قائبه، در بیع هر قائبی، خصوصا اذا کان فی بحر و نهوه، خصوصا اگر اون مبید در دریا و نهوه دریا باشه، طبق هم به دست بیارن طول میکشه. پس بگید باطله مثلا. بل هو اوزه و شیعن، جهل به حصول واضح ترین چیز است در بیع میوه و زرع و چیزایی که امثال اینا هست. نمیدونه آدم به دستش میرسه یا نه، وانی که میگید بهش درسته. خب حالا نه، حالا که مرحبش قبول نمی کنه. بل هو اوزه و شیعن، فهمیدت جهل به حصول اوزه واضح ترین چیزی هست در بیع میوه و زرع و نحوه ما، وانی که صحیح هست. ولحاصل سر جواهر می فرمان ان من الواضح عدم لزوم المخاطره، بیع قراری بیع خطریه و مخاطره در جهل به حصول نیست، در جهل به صفات هست. ولحاصل ان من الواضح عدم لزوم المخاطره فی مبیع مجهول الحال، مخاطره نیست در مبیع که مجهول الحال باشد به نسبت الی تسلم و عدمه. بله اگر مبیع مجهول الحال باشد نسبت به صفاتش مخاطره است، اما نسبت به تسلم و عدم تسلم مخاطره نیست. که واضح است که مخاطره نیست در مبیع که مجهول الحال باشد نسبت به تسلم و عدمش، خصوصا این که حالا اگرم به دستت نرسید جبرانش میکنم به خیار. یعنی نمیدونیم این مال این آدم میتونه تحویل بده یا نه، میگیم بیع صحیحه. اگر عاجز شد از تسلیم مشتری خیار فصل داره، چه خطری داره برای مشتری، خصوصا بعد جبرهی بالخیار، خصوصا بعضانی که جبران میشه این عرض میشود که نمیتونه تسلیم کنه، جبران میشه این خطری هم که برای مشتری پیش آمد کنه برفرض باشه، جبران میشه به خیال لو تعذره اگر متعذر شد. حالا مرمشه قبول نداره، امید خدا فردا.
مهریه مثل چیز نیست، دین نیست، دلیلش آمیدون یادتون هست فرمود مهریه این دین نیست که
دلیل نداره، این یعنی به حسب ظاهرش این دینا رو مردم دین نمیدونه.